همه انقلابات ممکنه دوچاره یه همچین انحراف بشن، انقلاب ما هم از این هم مستثنا نیست. یه تا جایگاه شورای نگهبان یه جایگاه بسیار حساس، بسیار خطیر و بسیار مهم هست و با فلسفه نظام سیاسی و تحقق ارزش ها و آرمان ها و اهداف نظام ارتباط بسیار دقیق، تنگاتنگ و اساسی داره. بسیار. و بنابراین اینها باید خیلی توجه بکنن که این امر رو بتونن انشاءالله محقق بکنن، و الا خدای ناکرده در صورت عدم مسئولیت شناسی یا اهمال یا خدای نکرده نفوذ عناصر ناسالم میتواند نظام دچار آسیب و خدشه بشه.
متشکرم آقای دکتر حسنی، با ما همراه باشید. نظرات مهمانان داخل استودیو رو بشنویم، بعد باز هم خدمت جناب عالی باشیم و سوالات رو داشته باشیم. متشکرم آقای باقری. آقای دکتر حسنی، به نوعی در توضیح اهمیت و ضرورت وجود نظارت در هر انتخاباتی وارد جایگاه شورای نگهبان و وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات هم شدن. هم اگر درباره صحبت ایشون نکته‌ای دارید بفرمایید، و همین که مشخصا برای شنوندگان بفرمایید که در قانون انتخابات و در قوانینی که ذیل قانون اساسی تعریف شدن، وظیفه شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات چگونه دیده شده، چه وظایفی برای این شورا مشخص شده؟
بله، خب بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمان گرامی برنامه جناب دکتر اصلانی. استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. به خوبی ایشون اشاره فرمودند راجبه در واقع مبنا و فلسفه وجودی نهاد ناظر بر انتخابات و به خصوص در رابطه با بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنده در تکمله فرمایش ایشون و در واقع در ادامه سوالی که حضرت عالی فرمودین، خب به طور مشخص ما توی اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را و به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده نهاد دادرس اساسی یا نهاد شورای نگهبان قرار دادیم. طبق نظر تفسیری شورای نگهبان که در واقع خود نهاد شورای نگهبان در واقع طبق خود قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده داره و نهاد صالح برای تفسیر اصول قانون اساسی خود شورای نگهبان هست، طبق نظریه تفسیری که خود شورای نگهبان ذیل اصل 99 قانون اساسی بیان داشته، نظارت شورای نگهبان بر فرآیند برگزاری انتخابات توی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت استصوابی هست و ناظر به کلیه مراحل برگزاری انتخابات هست که یکی از اون هم راجبه بحث تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هست. اما غیر از قانون اساسی که به عنوان میثاق ملی شورای نگهبان را به عنوان پاسدار و ناظر بر فرآیند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داده، قوانین عادی یا قوانینی که مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست به وضوح در مواد مختلفش شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات قرار داده. یه نکته که باید توجه داشته باشیم این هست که شاید توی افکار عمومی اینجور باشه که شاید انتخابات را فقط به منزله روز رای گیری قلمداد بکنن و در واقع این استنباط باشه که شورای نگهبان فقط باید در واقع نظارت بر روند رای گیری رو بر عهده داشته باشه، ولی در مفهوم خود انتخابات اینجور هست که در واقع ما فرآیند برگزاری انتخابات یا انتخابات را زمانی ما محقق می‌دونیم که قبل از روز رأی‌گیری و حین روز رأی‌گیری و بعد از روز رأی‌گیری فرآیندی انجام میشه، سازوکارهای انجام میشه که ما کل این مجموعه رو می‌تونیم بگیم انتخابات هست، نه فقط روز رأی‌گیری. به واسطه همین نظارت شورای نگهبان هم توی قوانین متعدد مصوبه مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌هایی که توی این زمینه هست، خود قانون نظارت شورای نگهبان در انتخابات مشخصاً به شکل تفصیلی بیان داشته که در واقع نظارتی که شورای نگهبان انجام میده اعم است از تایید و رد صلاحیت‌های نامزدها یا تایید در واقع انتخاباتی که توی حوزه‌های رأی‌گیری توی شعبه رأی‌گیری انجام میشه. منتها شاید اونچه که توی افکار عمومی بیشتر جلوه می‌کنه بحث خود نظارت شورای نگهبان بر رد و تایید صلاحیت‌های انتخابات هست. اما جالبه که بدونیم از قبل از برگزاری انتخابات، آقای دکتر به خوبی اشاره فرمودند، وقتی که نهاد مجری در واقع خودش برگزار کننده انتخابات هست، به عنوان نمونه یکی از اسناد انتخاباتی تعرفه‌های انتخاباتی هست که در واقع چاپ و تکثیر اون بر عهده وزارت کشور هست که خب حالا با سازوکاری انجام میشه. جالبه که بدونیم توی همین مرحله هم خود شورای نگهبان نظارت کافی و شایسته و بایسته‌ای داره. حتی در مرحله قبل از انتخابات، زمانی که قرار هست تعرفه‌های رأی‌گیری در واقع چاپ بشه، یا حتی نسبت به اینکه تعرفه رأی‌گیری چه شکل و شمایلی داشته باشه که بتونه در واقع سلامت انتخابات رو تضمین بکنه، شورای نگهبان ورود داره. بحث تایید و رد صلاحیت‌ها که خب پروازه هست که شورای نگهبان درش ورود داره. روز رأی گیری شورای نگهبان آقای دکتر باز به خوبی اشاره فرمودن که خب حالا هیئت های نظارت استانی را ما داریم، هیئت های نظارت شهرستان و بخش را داریم، باز خود شورای نگهبان در شبکه نظارتی خودش ناظرانی رو توی هر شعبه رأی گیری میگماره و قرار میده که بتونن در واقع سلامت و در واقع به خوبی برگزار شدن انتخابات رو تضمین میکنه. حتی بعد از رأی گیری، یعنی زمانی که پایان رأی گیری انجام شد، همه مردم توی انتخابات شرکت کردن و رأی های خودشون رو توی صندوق انداختن، هم باز شورای نگهبان بعد از روی رأی گیری این نظارت رو انجام میده و در واقع توی انتخابات مجلس تا مادامی که شورای نگهبان یک حوزه انتخابیه یا به عبارت دیگر در واقع رأی های یک نامزد انتخاباتی رو تایید نکرده و نتیجه اونها به وزارت کشور اعلام نکرده، با اینی که حالا ممکنه مردم توی انتخابات شرکت کرده باشن و آرای خودشون رو به نامزد منتخب خودشون داده باشن، انتخابات تمام نشده و زمانی که شورای نگهبان این مهر تایید رو بر اون حوزه انتخابی یا اون شعبه رأی گیری قرار داد، انتخابات تمام شده هست. حالا نظارت های دیگه هم بعد از این انتخابات، یعنی بعد از روز رأی گیری داره که اگه در واقع در سوالات شما بود به اون پاسخ خواهیم گفت.
متشکرم آقای عزیز، این خدمت شما باشیم. شکل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و البته اون نکته‌ای که اشاره کردید که شاید نقاط ضعفی هم وجود داشته باشه، آسیب‌هایی هم وارد باشه و ضرورت آسیب شناسی در این حوزه.
می‌کنم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر اصلانی، میهمان محترم برنامه. در خصوص سوال شما من یه تکمیلی عرض بکنم از گفتگوی قبلیمون. اینکه مبنای نظارت شورای نگهبان رو ما بخوایم یه دسته‌بندی اجمالی و شفافی براش ارائه بدیم، می‌تونیم دو تا عنوان رو بیان بکنیم. یکی صیانت از حق الناس. حق الناس رو در دو بعد، حقوق رای دهندگان و حقوق نامزدهایی که خودشون رو در معرض آراء عموم قرار دادن، میتونیم تعبیر بکنیم که هر دوش به یک میزان و به یک ارزش برای ناظر قابل توجه هستش و از هیچ کدوم از اینها نمیتونه اغماز بکنه، چون با وجودی که در دو طرفه این فرایند قرار میگیرن، اما هر دوی این طرفین از حقوقی برخوردار هستن که محترم هستش و بر اساس قانون ما، شرع ما، اینها باید رعایت بشه و صیانت بشه ازش. مبنای دوم پاسداری از قانون هست، قانونی که ترسیم کرده الگوهای نظارتی ما رو، الگوهای فرآیند برگزاری انتخابات رو، و این خودش بیانگر اینه که کوتاه آمدن از اینها و تخطی و چشم‌پوشی از اینها تبعات نامناسبی رو ممکنه برای نظام حقوقی ما و نظام سیاسی ما داشته باشه و از همون ابتدا تا انتها شورای نگهبان خودش رو به عنوان یک نهاد ناظر مکلف میدونه که به این فرایند نظارت بکنه و ارزیابی های خودش رو انجام بده و در قالب نظارت استصوابی با توجه به اختیارات و صلاحیت قانونی که داره اقدام مقتضی رو انجام بده. در مورد نقایصی که مورد سوال شما بود و یا خلأهایی که وجود داره، ملاحظه بفرمایید از زمان تصویب قانون انتخابات با اصلاحات بعدیش که صورت گرفته، حدوداً میتونیم بگیم از سال 78 حدوداً 20 سال گذشته و قانون انتخابات ما شاکله اصلی شکل گرفته. حالا اصلاحاتی ممکنه در برهای مختلف تاریخی روش صورت گرفته باشه و سعی بر این بوده باشه که نقایص جبران بشه، اما همچنان ما با اون شاکله‌ای داریم نسبت به این انتخابات ها و برگزاری و نظارتش ادای تکلیف میکنیم که ممکنه هست نسبت به نیازهای زمانه ما، اقتضاعات روز ما و گسترش و توسعه فناوری که وجود داره و به تعبیر دقیق تری با اون اقتضاعاتی که برای جامعه بسیط و پیچیده فعلی وجود داره تفاوت داشته باشه و فاصله متنابهی داشته باشه. شما الان ملاحظه بفرمایید نظام‌های انتخاباتی توی برخی از کشورها به سمت الکترونیکی شدن رفته و یا نظام‌های حقوقی خودشون رو به سمتی میکشن که هم بتونن اصل صیانت رو به بهترین نحو انجام بدن و هم از اون طرف بتونن یک الگوواره‌ای رو انتخاب بکنن که با ثبات باشه و بتونه به نظام سیاسیشون و خروجی این فرآیند انتخابات کمک بکنه. تو نظام حقوقی کشور ما این ضرورت احساس شده، چون قانون انتخاباتی که مربوط به 20 سال پیش هست الان دیگه در بعضی از بخش‌ها پاسخگو نیست و مجلس که مکلف به قانون گذاری و تقنین هستش عهده‌دار اصلی این امر هست. شورای نگهبان هم مدامن در مکاتباتش، در مصاحبه‌هایی که مسئولینش انجام دادن، این نکته رو تذکر دادن که اگر ما می‌خوایم به سمت بهتر شدن و الگو شدن پیش بریم، باید پوشش بدیم خلأهایی که وجود داره و باید اصلاح بکنیم اون نقایصی که باهاش مواجه هستیم. بحث عرض به خدمت شما شفافیت انتخاباتی در امر مسائل مالی یکی از ضرورت‌هایی هستش که چندین و چند بار تا حالا گفته شده، مطرح شده و حتی تا حدودی به سمت اصلاح قانون انتخابات پیش رفتیم، اما می‌بینیم که متأسفانه عقیم میمونه و از دستور کار مجلس خارج میشه و این پروسه منجر به نتیجه نمیشه. بحث شفافیت مالی نامزدها یکی از اصلی ترین مسائلی هستش که با خروجی عمل کرد و استقلال این نامزدهایی که به مجلس راه پیدا میکنن پیوند پیدا میکنه و قابل اغماز نیست و میتونه تبعاتی رو برای نظام سیاسی و برای خود اون نامزد داشته باشه که پیشگیری از این مسئله بسیار حائز اهمیت هستش. از این جهت یکی دیگر از این خلاها همین بود هستش. و یا نقایص دیگه‌ای که حالا میخوام از نظر دوستان هم استفاده بکنیم، بنده اطاله کلام نکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنی. جناب علی هم اگر بخواید یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشید برای بهبود این وظیفه نظارتی، چه تغییراتی در روند نظارت و یا تغییراتی در قوانین عادی و قوانین انتخاباتی باید اتفاق بیفته؟
بله، خیلی استفاده کردم از صحبت عزیزان. ببینید، اصلا انتخابات وقتی مطرح میشه که نظام مردم سالار باشه. اگر نظام مردم سالار نباشه، اصلا سخن از انتخابات معنا نداره. در نظام مردم سالار دینی هم که ما الان درش هستیم، در نظام جمهوری اسلامی، بحث ملت و نقش آفرینی توده های مردم در انتخابات مطرح است. لذا مبنای انتخابات آگاهی و آزادی. هر چیزی که آگاهی و تشخیص مردم رو رشد میده باید تقویت بشه و اگر ضربه میزنه باید جلوش گرفته بشه. همینطور آزادی انتخابات رو. بنابراین برای آزادی انتخابات در نظام ما گفتن آرا باید محرمانه باشه، باید هم به صورت مخفی آرا گرفته بشه تا آزادی افراد تأمین بشه. با زور و اجبار کسی نیاد رأی بده. ما یه زمانی در زمان مصدق اومدن صندوق موافق مخالف قرار دادن، موافقین در یک صندوق، مخالفین در یک صندوق. و معلومه اون که مخالفت میترسه بره رأی خودشو در صندوق بندازه. الان در نظام ما کاملا این بحث آزادی انتخابات وجود داره. افراد با اراده خودشون، اختیار خودشون، به هر کسی بخوان میرن رأی خودشون رو به صورت مخفیانه این کار رو انجام میدن. بحث تشخیص و آگاهی هم که یکی از مبانی دیگه انتخابات در نظام مردم سالار دینی هست، باید این آگاهی و تشخیص هم نباید مورد آسیب و ضرب واقع بشه. به همین خاطر هست که اون چیزایی که معمولاً به تشخیص و آگاهی ضربه میزنه باید نظام انتخاباتی مانعش بشه، قوانین مانعشون بشه. ما در نظاممون بحث نظارت بر حسن اجرای انتخابات ملاک هست و شورای نگهبان و زیر مجموعه شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت و هیئت‌های اجرایی، همینطور که دوست عزیزمون هم در صحبتاشون اشاره داشتن، در همه صندوق‌ها و شعبات رأی در سر تا سر کشور چشمان تیزبین ناظران وجود داره که مبادا این اتفاقات بیفته. البته همینطور که یکی از دوستان دیگه مطرح فرمودن که نظارتی که شورای نگهبان داره نظارت فراگیر و عام هست. طبق اصل 99 قانون اساسی در کلیه مراحل انتخابات از مقدمات گرفته تا آخر که اعلام نتیجه رأی میشه، چه اون بحث برگزاری انتخابات در رو، یعنی قبل از انتخابات، قبل از روز رای گیری، خود روز رای گیری، تجمیع آرا و بعد اعلام نتایج، در همه این مراحل نظارت شورای نگهبان وجوده. نظارت بر حسن اجرای قانون توسط مجریان. بنابراین این نظارت باید وجود داشته باشه و اگر خدای ناکرده این نظارت درش کوتاهی بشه دوچاره مشکل میشیم ما. این که فرمودن که الکترونیکی کردن و به صورت الگو و بهتر شدن برای بحث انتخابات که همینطور که شورای نگهبان و دوستان خیلی علاقه من هستن که این کار انجام بدن. به هر حال الکترونیک کردن فرایند انتخابات و جریان رأی‌گیری انتخابات باید به نحوی باشه که این بتونه هم بر مبنای آگاهی و هم بحث آزادی هر دوی اینها این بتونه تأمین بکنه این رو. و خب شورای نگهبان خیلی تلاش کرده که این کار صورت بگیره. البته هنوز ما اون اتفاق کامل در خصوص الکترونیک کردن اتفاق نیفتاده و انشاءالله زمانی برسه که ما بتونیم این امر رو ببینیم. مطلب دیگه ای که دوست عزیزمون اشاره کردن، من فقط یه اشاره مختصری که بحث کلیدی هم هست، بحث شفافیت مالی انتخابات هست. شورای نگهبان و به ویژه توده های مردم اگر این موارد رو دیدن باید به مرجع نظارتی حتما اطلاع بدن و شورای نگهبان هم با قاطعیت چنین عناصر ناسالمی رو که پول خرج میکنن، شورای نگهبان باید سریع نسبت به اینها اشراف داشته باشه و توده های مردم هم همراهی کنن، اطلاع بدن که با اینها برخورد قاطع بشه. اینها همش خلاف قانون هست و نوعی تاثیرگذاری در فرایند انتخابات هست و خدای ناکرده میتواند منجر به استحاله نظام سیاسی بشه و سرمایه داران و سرمایه سالار و عناصر فاسد در نظام سیاسی حاکم بشن. شورای نگهبان با چشمان تیزبین خودش و ناظرانش باید جلوی این نفوذ جریانهای سرمایه سالار رو در فرایند انتخاباتی بگیره. لذا بحثی که دوستمون مطرح کردن، شفافیت مالی فقط در روز انتخابات نیست، قبل از انتخابات هم هست. اونهایی که دارن پول میپاشن، اونهایی که دارن آگاهی مردم رو تحت تاثیر قرار میدن، شورای نگهبان باید به طور جد وارد بشه و جلوی عناصر رو و ورود این عناصر. همین که فردی 1 میلیارد 2 میلیارد تومان خرج میکنه که وارد مجلس شورای اسلامی بشه، بهترین دلیل برای رد صلاحیت چنین عناصر فاسدی صورت جد بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسنانی، ممنون از همراهیتون.
سلامت باشید.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. عزیزان شنونده، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه گفتگو سیاسی با شما خواهیم.
مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد. این اون نقطه حساسی است که تضمین کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است. هم این وظیفه بسیار مهمه، هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتی است که اونجایی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار میگیرد، نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شورای نگهبان هم وزن اعتبار اصل قانون اساسی است. خیلی مطلب مهمی است این. و هم وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات از جمله کارهای بسیار بزرگ و مهم است که بر عهده شورای نگهبان در قانون اساسی گذاشته شده که اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سوال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان و هر انتخاباتی که در اون انتخابات ریاست جمهوری، هر انتخاباتی که نظارت اون بر عهده شورای نگهبان است. این وظایف یکی از دیگری مهمتر همه بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است.
همراهان گرامی، شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست با حضور آقای دکتر محمد حسن باقری و آقای دکتر امین حسین اصل زعیم از مدرسین دانشگاه و از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان. آقای باقری، یک تعبیری رو آقای اسمی در بخش اول صحبتشون به کار بردن، چتر بازان سیاست. در این زمینه شورای نگهبان چه وظیفه‌ای داره؟ چطور میتونه این وظیفه خودش رو اعمال بکنه که افرادی که به تعبیرشون با چتر بازی وارد سیاست میخوان بشن و از این طریق وارد عرصه انتخابات و مجلس بشن، چطور اینها رو میتونه شناسایی بکنه؟ و اون موضوع حق الناسی هم که آقای اصل زعیم اشاره کردن، که البته طبیعتاً ابعاد مختلف داره، در موردش بیشتر صحبت میکنیم، این رفتارها رو چطور شورای نگهبان میتونه شناسایی بکنه و قانون در این راستاش وظیفه‌ای رو برای شورا مشخص کرده؟
ببینید، توی کل دنیا در رابطه با بحث انتخابات و شرایطی که توی قانون‌های انتخاباتشون مقرر میکنن، خب بله، ما از طرفی میگیم که چه افرادی در واقع باید وارد مجلس و پارلمان نشن و قانونگذار باید بیاد یک سری شرایط رو بگذاره و مثلا یک نهاد ناظر هم بیاد این شرایط رو رصد بکنه و جلوگیری و ممانعت بکنه از سر کار اومدن اون نمایندگان پارلمان. اما از طرف دیگه ای باید به این بحث توجه داشته باشیم که قانون عادی یا قانونگذار هم نمیتونه بیاد در واقع اینقدر شرایط دست و پاگیری را توی قانون در واقع قانون گذاری بکنه که در واقع حق طبیعی مردم را از انتخاب شدن دائم کم بکنه و کاهش بده. ما توی قوانین انتخاباتی دنیا در واقع کسایی که میتونن چه به عنوان انتخاب کننده و چه به عنوان انتخاب شونده، قانون برای اونها شرایط رو مقرر کرده، در واقع شرایط حداقلی هست. و همونجوری که میهمان برنامه هم اشاره فرمودن، خب بله، ممکنه توی سری قوانین عادی مشخص بشه با توجه به مبانی و فلسفه تشکیلی اون نظام سیاسی، ممکنه خب شرایط متفاوت باشه و فرق بکنه. اما در رابطه با سوالی که شما مطرح فرمودین، ببینید، شورای نگهبان یا حتی خود حالا هیئت‌های اجرایی که در واقع نظارت می‌کنن بر به نوعی بر رد و تایید صلاحیت‌ها، چون شورای نگهبان توی انتخابات مجلس در واقع نظارت میکنه بر فرایند نظارت هیئت‌های اجرایی، که خود این هیئت‌های اجرایی در واقع بحث رد و صلاحیت نامزدهای انتخابات رو بر عهده دارن. به خاطر همین شورای نگهبان در واقع علارغم اینکه اکتفا نمیکنه به اون استلاماتی که از مراجع چهارگانه که توی قانون مشخص شده اکتفا نمیکنه به اون مراجع و در واقع شبکه محققین خودش یا از طرق دیگه که نسبت به صلاحیت نامزدهای انتخابات استعلام میکنه و نهایتا میتونه تایید رد بکنه یک نماینده نامزد رو، این گونه هم نباید باشه که در واقع مثلا طبق سوالی که شما فرمودین ببینیم که خب مثلا آیا چتر باز سیاسی بوده یا توی فلان موقع فلان حرف رو زده، فلان اتفاق رو افتاده. اینجور هم نیست. شرط را کامل مشخص کرده قانون عادی که یک فردی که قرار نماینده بشه اشاره کردن این شرط رو باید داشته باشه، مثلا التزام عملی باید داشته باشه به قانون اساسی، سلامت جسمی باید داشته باشه و شرایط دیگه که توی قانون مشخص شده. به خاطر همین شورای نگهبان یا خود حتی هیئت‌های اجرایی نمیان غیر از این شرایطی که توی خود قانون مشخص شده بخوان یک شرایط دیگر را بنا به مثلا ذوق و سلیقه شخصی خودشون یا مثلا جبهه‌گیری‌های سیاسی یک نامزد انتخاباتی بخوان اونها را ملاک قرار بدن برای رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات. اما یه نکته که به نظر میرسه حالا تا اینجای بحث مقفول مونده و خوبه که شنوندگان بهش توجه داشته باشن، ببینید، ما وقتی که صحبت از نظارت بر انتخابات میکنیم یا بحث مجلس پیش میاد، ممکنه این سوال متبادر به ذهن بشه که خب بله، ما یک مجلسی تشکیل دادیم، یک نهاد ناظری هم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گذاشتیم، پس چرا شورای مجلس شورای اسلامی اونجوری که باید و شاید یا اونجوری که در تراز انقلاب اسلامی هست در واقع کارآمدی نداره؟ این چقدر میتونه ارتباط داشته باشه به نظارت بر انتخابات و به خصوص شورای نگهبان؟ ببین، ما این دو تا مسئله رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم. شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات، یک قسم از صلاحیت نظارت بر فرایند کل انتخابات بحث نظارت بر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هست. به درستی اشاره کردن آقای دکتر زعیم که خب یکی از مباحثی که حالا توی رسانه‌ها یا توی افکار عمومی توی این چند ساله هم خیلی بهش اشاره شده یا مورد توجه قرار گرفته، بحث شفافیت توی هزینه‌های تبلیغاتی هست. ببینید، خب تا مادامی که خود مجلس شورای اسلامی توی این حوزه ورود پیدا نکنه، قانون‌گذاری نکنه و به شکل شفاف سازوکاری رو براش تعبیه نکنه، شورای نگهبان نمیتونه توی این زمینه ورود پیدا بکنه. بله ممکنه شورای نگهبان به خاطر اینکه بخواد صلاحیت یک نامزد را انتخاب بکنه از غیر از مراجع چهارگانه از یک سری مراجع دیگه‌ای هم استعلام بکنه که ببینه آیا اون نامزد صلاحیت و سلامت مالی داشته یا نداشته. اما باید توجه داشته باشیم غیر از اینکه یک فرد ممکنه توی زمان انتخابات نسبت به تبلیغات خودش از امکانات مالی زیادی برخوردار بشه و اونها رو در واقع توی انتخاب شدن خودش دخیل بکنه، باید ما توی قوانین انتخاباتمون توی بعضی از کشورها این هست توی زمینه شفافیت در انتخابات، اینکه اصلا یک سازوکاری تعبیه میشه، یک ساز سری سامانه‌هایی تعریف میشه که یک فرد کامل میاد مشخص میکنه که من به عنوان یک نماینده، به عنوان یک نامزد انتخاباتی اصلا از چه تمکن مالی برخوردار هستم، اموال منقول و غیر منقول من چیه، و به خاطر بالا بردن ریسک اینکه یک نفر در واقع دروغ نگه توی این زمینه یا اعلام خلاف واقع انجام نده، سازوکارهای تعبیه میکنن که اگه زمانی یک فردی یک سری اموالی از خودش معرفی کرد و تو طول برگزاری انتخابات یا حتی بعد از نماینده شدن اموالی که بعداً کاشف عمل میاد که اموالش بیشتر از اون چیزی هست که قبلا اعلام کرده، اصلا نمایندگیش کلم یکون تلقی میشه یا زمینه میشه برای باطل شدن آرای انتخابات خودش. ارزم رو جمع میکنم توی این قسمت که ما اینجور نباید تلقیمون باشه که توی بعضی از حوزه ها که ممکنه مجلس ما ناکارآمد باشه یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظایف خودشون عمل نکنن، اون را در واقع ارتباطش بدیم با نهاد ناظر بر انتخابات. نه، نهاد ناظر بر انتخابات اون شرایطی که توی قانون مشخص شده را به عنوان یک سری شرایط حداقلی و کف شرایط یه نفری که به عنوان نماینده هست قرار نماینده بشه، اون نهاد ناظر اونها رو تطبیق میده با قانون و نهایتاً ممکنه یک نامزدی رو به عنوان نامزد انتخاباتی صلاحیت شو تایید بکنه.
متشکرم آقای اسدزاده‌ایم. در بخش قبل آقای حسنی بر اساس اون صحبتی که شما داشتین موضوع ضرورت شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی، مثلث ثروت قدرت و رسانه رو مطرح کردن. شورای نگهبان چگونه میتونه با این مثلث مقابله بکنه و مانع شکل گیری چنین مثلثی بشه یا مانع رسیدن این مثلث به اهدافش بشه در عرصه انتخابات؟
عرض به خدمت شما، شورای نگهبان با توجه به اون هدفی که داره میخواد اون صیانت کافی رو از حقوق رای دهندگان و منتخبین انجام بده. ما توی اصل 37 قانون اساسی داریم که اصل بر براءت افراد هست، یعنی هیچ فردی در مظان هیچ اتهام و گناهی نیستش مگر اینکه اثبات بشه. اما در خصوص اینکه یک فردی بخواد بیاد یک منصبی رو اشغال بکنه، تصدی پستی داشته باشه در جامعه‌ای که به عنوان یک جامعه بسیط پیچیده و دارای عناصر مختلفی انتظاراتی رو از اون پست و منصب و مقام داره، خب قطعا یک وظیفه خطیری رو داره عهده‌دار میشه. این وظیفه خطیر هم مستلزم داشتن تخصص‌ها و نیازمند احراز شرایط‌هایی هست. اینکه ما می‌بینیم الان توی رسانه‌ها یا افکار عمومی بعضن به غلط منتقل میشه که آقا این نماینده که الان این خطا رو کرد، این حاصل کار شورای نگهبانه، این تایید شده شورای نگهبانه. شما هیچ فردی رو نمیتونید بگید که از الان تا انتهای دوره نمایندگی یا تا انتهای فلان مدت من تضمین میکنم که هیچ اشتباهی نکنه، هیچ خطایی نکنه و از اون وظیفه خودش خارج نشه. هیچ کسی نمیتونه چنین تضمینی بکنه و مؤید این مسئله بررسی مستقل صلاحیت نماینده ها در هر دوره‌ای توسط شورای نگهبان هست. یعنی ممکن هستش فردی 4 سال 8 سال نماینده یک مردم و یک حوزه انتخابی باشه، بیاد توی دوره جدیدش تایید صلاحیت نشه و اون شرایط لازم رو به دست نیاره. پس این ابزارهایی هستش که به شورای نگهبان کمک میکنه، به اهداف نظام سیاسی کمک میکنه، اما از اینها باعث نمیشه که از وظیفه سایر نهادهای نظارتی غافل بشه.
متشکرم جناب محمد بهادری، معاون پژوهشکده شورای نگهبان، مهمان تلفنی دیگر برنامه ما هستند. آقای بهادری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای بهادری، نظارت شورای نگهبان بر روند برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه میتونه به شکل گیری یک رقابت سالم در عرصه انتخابات کمک بکنه؟
قاعدتا نظارت مزایایی داره، اهدافی داره. یکی از مهمترین اهدافی که نظارت بر انتخابات دنبال میکنه بحث ایجاد اطمینان و اعتماد خاطر و از صحت و درستی فرآیند انتخابات هست. انتخاباتی که نسبت به صحت برگزاری اون و صحت اعمال قوانین در اون اعتماد کافی جذب نشه، خب خروجی مناسبی هم و قابل اعتمادی نمیتونه داشته باشه و رقابتی هم قاعدتاً انگیزه‌ای برای همچین رقابتی وجود نخواهد داشت، همون که در مشارکت مردم هم موثره. مردم وقتی مشارکت موثر و گسترده‌ای خود خواهند داشت که این اعتماد حداقلی براشون ایجاد شده باشه که آنچه که اراده کرده اند خروجی نتیجه انتخابات رو تعیین خواهد کرد. آنچه که باعث میشه این اعتماد خاطر و اعتماد ایجاد بشه، همون فرآیند نظارتی که حالا در مورد انتخابات مجلس و رفتگان مجلسی و رفتگی شورای نگهبان قرار بشه. بذار از این جهت من فکر میکنم کلید واژه‌ای که باعث اطمینان مردم شرکت در انتخابات و انجام یک رقابت مؤثر میشه همون بحث نظارت هست که بهش اشاره فرمودید.
و چگونه این نظارت جلوی شکل‌گیری تخلفات در عرصه انتخابات رو خواهد گرفت؟
فلسفه پیشبینی نظارت در نظام‌های انتخاباتی همینه. بالاخره قانون چارچوب‌های برگزاری انتخابات، چارچوب صلاحیت داوطلبان، چگونگی فرآیندهای انتخابات، اخذ رأی، شمارش، تجمیع آرا و تعیین نهایی نتیجه رو تعیین کرده. آنچه که باعث میشه، آنچه ابزاری که ما در نظام حقوقی طراحی می‌کنیم برای اینکه مطمئن بشیم این فرآیندهای قانونی به درستی و همونطوری که در قانون مقرر شده انجام بشه، همین بحث نظارت هست. در واقع این نظارت هست که ما رو مطمئن میکنه که عملکرد مجریان، داوطلبان و حتی رای دهنده ها در چارچوب قانون بوده. البته وجود نظارت معنی نفی تخلف نیست. نظارت باعث میشود که یا